اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. برنامه خبری امروز یک شنبه 25 ماه اکتبر سال 2020 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. نیروهای ویژه اداره امنیت ملی افغانستان ابو محسن المصری فرمانده شماره 2 القاعده را برای شب قاره هند در عملیات اخیر در ولایت غزنی کشته است. در پیام توییتر اداره امنیت ملی افغانستان جزئیات بیشتری در رابطه بیان نشده و زمان و نحوه عملیات نیز چیزی گفته نشده است. وزارت عدلیه ایالات متحده در سال 2018 المصری را در فهرست دهشت افغانان تحت پیگرد شامل ساخت. این در حالی است که اوایل صبح روز شنبه در انفجار یک ماین جاسازی شده کنار جاده در غزنی 9 سرنشین یک موتر که همه غیر نظامیان بودند کشته شدند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما مقامات محلی گفتند که طالبان برای هدف قرار دادن وسایل نظامی از ماین‌های کنار جاده استفاده می‌کنند. رقم تلفات حمله انتحاری در نزدیکی مرکز آموزشی کوثر دانش در ساحه پل خشک دشت برچی کابل به 18 تن رسیده و وزارت داخلی افغانستان شمار مجروحین رویداد را 57 نفر اعلام کرده است. آژانس خبری فرانس پرس گزارش داده است که گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. وزارت داخلی افغانستان گفته است که حمله کننده می‌خواست داخل این مرکز آموزشی شود که توسط محافظین شناسایی شد و حمله کننده قبل از دخول در مرکز خود را منفجر ساخته است. طالبان دخالت در این حمله را رد کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در یک هفته گذشته در جریان حملات طالبان 51 غیر نظامی کشته شده و 137 تن دیگر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفته است که طالبان در یک هفته گذشته 356 حمله تهاجمی و 52 حمله انفجاری به شمول حمله انتحاری را انجام دادند که بیشتر غیر نظامیان قربانی شدند. بر اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان در جریان درگیری‌های یک هفته گذشته با نیروهای امنیتی افغان 403 جنگجوی طالبان کشته شده و 140 تن دیگر آنان زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان درباره شمار تلفات نظامیان افغان در پی حملات طالبان چیزی نگفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شورشیان حوثی در یمن می‌گویند که چند میدان هوایی و یک پایگاه نظامی عربستان سعودی را هدف قرار دادند. سخنگوی شورشیان حوثی روز شنبه 24 اکتبر در یک توییت نوشته است که این گروه میدان هوایی جیزان و ابها و پایگاه خمیس مشیت را با طیاره بدون پیلوت هدف قرار دادند. سخنگوی ائتلاف رهبری عربستان ضمن بیانیه‌های جداگانه گفتند که 3 طیاره بی پیلوت مملو از مواد منفجره شورشیان حوثی را که به سمت جنوب عربستان در حرکت بود کشف و سقوط دادند. سخنگوی ائتلاف اهداف این طیاره ها را در بیانیه‌ای که در خبرگزاری حکومتی عربستان نشر شد مشخص نساخته است. عربستان سعودی همواره شورشیان حوثی را به استفاده از طیاره های بدون سرنشین و میزایل ها برای حمله بر این کشور متهم کرده است. در جنگ یمن تا کنون بیش از 100 هزار نفر کشته شده و بیش از 3 میلیون دیگر بیجا شدند. هزاران اسرائیلی روز شنبه یک بار دیگر در برابر اقامتگاه رسمی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور تجمع کرده و خواهان استعفای آقای نتانیاهو به خاطر اتهامات فساد و نحوه رسیدگی وی به بحران ویروس کرونا در اسرائیل شدند. اعتراضات هفتوار پس از تقریبا 4 ماه زمان دوباره آغاز شد که حکومت محدودیت‌ها بر گشت و گذار ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا را برطرف کرد. در مظاهرات شنبه شب اعتراض کنندگان لوحه‌هایی را در دست داشتند که در آن نوشته شده بود اسرائیل به پا خیز، ما امید و آرزو هستیم، کشور را حراست کنید و با فساد مبارزه نمایید. محبوبیت نتانیاهو در ماه‌های اخیر با شیوع ویروس کرونا و کوتاهی حکومت در مهار آن صدمه دیده است. و خبر آخرم این که پس از ضرب الاجل ساعت 10 شنبه شب مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی در تایلند راهپیمایی اعتراض‌آمیز دیگری را امروز یک شنبه در مرکز بنکاک پایتخت تایلند فرا خواندند. به نظر می رسد حکومت و تحریک حامی دموکراسی در تایلند به حل اختلافات خود نزدیک نشدند. پرایوت چان اوچا صدر اعظم تایلند روز شنبه به حامیان خود حین خروج از مراسم عبادت از یک معبد بودایی ها گفت که از سمتش کنارگیری نخواهد کرد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازم به گزارش این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، مقام های محلی در ولایت سمنگان می گویند در کنار افزایش ناامنی ها، گروه طالبان از استخراج معادن و موترهای انتقال زغال سنگ باجگیری می کنند. در همین حال مقام های امنیتی می گویند که تشکیل یک قطع 300 نفری را از وزارت داخل کشور درخواست کردند. میرویس بیژن با جزئیات بیشتر در مورد.
مقام های امنیتی و محلی در سمنگان می گویند که در کنار افزایش تهدیدهای امنیتی، گروه طالبان از معادن و موترهای انتقال زغال سنگ باجگیری می کنند. منیر رحیمی سخنگوی پلیس سمنگان می گوید که طالبان تلاش دارند تا اداره معادن و استخراج زغال سنگ را به عهده بگیرند، اما با مخالفت مردم و نیروهای امنیتی روبرو شدند.
ما بارها پیشنهاد کردیم که یک قطعه محافظت معدن به خاطر جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن ضرورت است، اما تانوز کاراش تهی مراحل شده، تانوز تشکلش به ما داده نشده که ما به شکل شاید و بایدش امنیت معادن تامین بکنیم، جلوی افراد زورمند، قاچاق برای زغال سنگ و افرادی که در اونجا نفوذ دارند و به شکل غیر قانونی معادن استخراج میکنند جلوش بگیریم. تا حد را جلوی افراد گرفته شده اما بسنده نبوده. ما با نیروهای کافی ضرورت داریم که امنیت معادن و مسیر راش تامین بکنیم.
مقام های محلی در ولایت سمنگان میگویند که در کنار 8 تونل رسمی که به صورت قانونی زغال سنگ از آن استخراج میگردد، بیشتر از 1000 صوف یا تونل غیر قانونی وجود دارد که به صورت خودسرانه از سوی افراد اشخاص افر گردیده و زغال سنگ استخراج می‌گردد. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان می‌گوید که در هماهنگی با نهادهای امنیتی طرح یک قطعه محافظت از معادن ترتیب و به نهادهای زیرب پیشنهاد شده تا در کنار تامین امنیت شاهراه‌ها معادن نیز محافظت گردد.
ما یک طرح را جور کردیم و به مرکز ارسال کردیم. همچنان در قسمت تامین امنیتی مسیر روی ایبک در ایسوفا که از یک طرف تامین امنیت شد و از جانب دیگه اسفل شد و این پیشنهاد خود به شخص رئیس جمهوری کشور که به ولایت سمنگان سفری رسمی و کاری داشتن پیشکش کردیم و در حال طی مراحل و پروسه است. انشاءالله که با منظور شدن قطعه محافظت از تاسیسات عامه امنیت تامین امنیت در معادن زغال سنگ بهتر.
پیش از این نیز شمار از رانندگان سمنگان بلخ گفته بودند که برای انتقال هر موتر زغال سنگ تا 7000 افغانی به طالبان باج میپردازند. تا هنوز گروه طالبان درباره باجگیری افراد وابسته به این گروه از موترهای انتقال زغال سنگ و معادن ولایت سمنگان به رسانه ها تبصره نکردند. مقام های محلی در ولایت سمنگان در حال از ناتوانی در جلوگیری از استخراج غیر قانونی زغال سنگ در معادن ولسوالی های دریصف بالا و دریصف پایین این ولایت سخن میزنند که بر اساس معلومات سخنگوی والی این ولایت، میزان عواید از زغال سنگ نسبت به یک سال گذشته کاهش داشته است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، طالبان در تلاشند تا با افزایش ناامنی در قطب های اقتصادی کشور از حکومت افغانستان در میز مذاکرات سال امتیازگیری بیشتر کنند. ولی هرات میگوید از یک ماه به این سو حملات طالبان بر نقاط مختلف شهر و ولسوالی های این ولایت شدت یافته و باعث رونمایی مشکلات در چرخه اقتصادی هرات شده است. خلیل نوزایی با جزئیات بیشتر در مورد
افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف ولایت هرات در جریان یک ماه اخیر شهروندان این ولایت عمدتاً صنعتی را نگران ساخته است. در جریان هفته های اخیر در کنار افزایش تحرکات گروه طالبان، سرقت های مسلحانه، قتل و موارد آدم ربایی در شهر هرات افزایش یافته است. سید اشرف سادات فعال مدنی در هرات میگوید با اینکه نیروهای امنیتی از مقابله با هراس افغانان سخن میزنند، اما روند روبروشت آمار جرایم جنایی و ناامنی ها باعث شده تا ده ها تن از شهروندان این ولایت خصوصا تاجران دست به مهاجرت بزنند.
در این اواخر تحرکات طالبان بسیار زیاد شده و میتونه نگرانی بسیار جدی برای شهروندان ولایت هرات باشه. ناامنی در هرات میتونه تبعات بعد در همه عرصه‌های دیگه داشته باشه، بس اقتصاد، مسائل دیگه، ارتباطات، همه چیز متاسفانه میتونه برهم بزنه. هرچند اقداماتی صورت گرفته از سوی دولت محلی اما اینا کارساز نبوده. مردم ولایت هرات خواهان یک رویکرد مثبت و پایدار در قسمت تامین امنیت ولایت هرات میباشن.
غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات نیز میگوید وجود دو بندر تجارتی و یک پارک صنعتی بزرگ در این ولایت گروه های هراس افکن را به این فکر واداشته تا با به دست گرفتن کنترل این قطب اقتصادی کشور به نوعی هزینه های جنگی خود را تامین کنند.
هرات یک قطب اقتصادی دو بندر ترانزیتی داره. میشه که طالبان میتونه از آدرس قوی تر ادعای داشته باشه در این پروسه صلح و گفتگوهای مذاکرات صلح. امیدواریم که در این قسمت حکومت مرکزی و جامعه جهانی متوجه بیشتر باشه، همکاری های بیشتر داشته باشه، که ایراد یک شهر فرهنگی، یک شهر تمدنی، یک شهر تجاریتیه. برای از اینکه ایراد سقوط نکنه، مردم از این متضرر نشه.
سید وحید قتلی والی هرات نیز میپذیرد که وضعیت امنیتی این ولایت وخیم‌تر شده است. اما آقای قتلی میگوید که نیروهای امنیتی این ولایت تمامی برنامه‌های طالبان برای برهم زدن امنیت در هرات را خونسا کرده و به آنها اجازه نخواهند داد تا از این طریق از حکومت افغانستان امتیاز گیری کنند.
ما میپذیریم که آنچه که شایسته از این مردم بوده در تامین امنیت برن انجام نداده، اما تمام توان خود به خرج دادیم که وضع موجود حفظ بکنیم. علت از این که هرات طریق در تمرکز قرار دادن، هرات داشته‌های 20 ساله را حفظ کرده، حالا در میز مذاکره زورآزمایی دشمن در جغرافیای ماست، نتیجه نگرفته، آخرین مهمات خود استعمال میکنه. این سلاح‌های خود اینا باید بیاین یا تسلیم کنن یا بفروشن، چنانچه که در بسیاری از ولسوالی هم یال سلاح فروشی را شروع کردند. طالبان مشخص سلاح‌های خود همین لحظه میفروشه.
در جریان یک ماه اخیر تحرکات گروه طالبان در ولسوالی‌های پشنزرغون، کرخ و قوریان هرات که به مرکز این شهر نزدیک هستند شدت یافته است. مقام‌های امنیتی هرات دلیل عمده این ناامنی‌ها را در شمار اندک نیروهای امنیتی در مقایسه با وسعت این ولایت بیان می‌کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
کانال ناو، زمان ناو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
وزارت صحت افغانستان از روز جهانی پولیو یا فلج اطفال با شرکای بین المللیش تجلیل به عمل آورد و در این برنامه تاکید شد که باید تلاش ها برای محو ویروس پولیو و رسیدن به هر طفل در همه نقاط این کشور بیشتر گردد. مکیه منیر در مورد گزارش می دهد.
وزارت صحت در حال از روز جهانی محو پولیو تجلیل نمود که بیشتر از 2 میلیون طفل زیر سن 5 سال در این کشور از گرفتن واکسین پولیو محروم اند. دکتر احمد جواد عثمانی سرپرست وزیر وزارت صحت گفت که اگر زمینه واکسین کردن هر طفل در افغانستان برای وزارت صحت مساعد می بود، آنها در مدت کوتاهی می توانستند که گردش ویروس وحشی پولیو را در این کشور محو نمایند. او بیان داشت که وضعیت کرونایی در افغانستان خدمات صحی از جمله کمپاین های پولیو را مختل ساخت که سبب افزایش فلج پولیو در این کشور گردید.
تجدید از روز جهانی محو پولیو دارای اهمیت بسیار زیاد می باشد که از یک طرف به خاطر بلند بردن آگاهی مردم راجع به خطرات ناشی از ویروس پولیو و از طرف دیگر در قسمت از اینکه ما بتونیم تشویق کنیم خانواده ها را تا اطفال خود را واکسین نمایند رول بسیار عمده و اساسی دارد. متاسفانه در روزی که ما از روز جهانی محو پولیو تجدید به عمل می آوریم، تعداد وقایع پولیو در یک تعداد از مناطق کشور ما بنا بر ناامنی و عدم دسترسی کارکنان صحی در حال افزایش
آقای عثمانی از رد واکسین پولیو توسط برخی از خانواده ها به سبب عدم آگاهی از این واکسین حیاتی ابراز نگرانی نمود و گفت که بدبختانه این والدین اطفالشان را به خطر مصاب شدن به مرض معیوب کننده و حتی کشنده پولیو مواجه می سازند. مصطفی بن مسعود نماینده اداره یونیسف در افغانستان تاکید کرد که با وجود چالش ها باید از مصاب شدن اطفال به فلج پولیو جلوگیری گردد و افزود که باید همه با هم تلاش نمایند تا ویروس پولیو از این کشور محو شود.
امروز ما به مناسبت روز جهانی پولیو اینجا هستیم، اما کاش نمی بودیم. ای کاش نیازی به این روز نمی بود و ای کاش افغانستان و پاکستان عاری از بیماری فلج اطفال می بودند. تنها از طریق همکاری می توانیم پولیو را پایان دهیم. اینکه ما آن را در بیشتر کشورها محو کردیم نشان دهنده همکاری همه جهت هاست.
پیتر جان گراف نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان ناهمنی را یک چالش بزرگ برای متوقف ساختن گردش ویروس پولیو در این کشور خواند و گفت که باید همه با هم برای رسیدن به هدف نهایی که محو فلج پولیو در این کشور است با هم مبارزه نمایند.
خلاهای دوامدار در معافیت کتلوی در مناطقی که دسترسی به آن سخت است سبب باقی ماندن ویروس پولیو در مناطق می شود و تمام کوشش های برنامه محو پولیو را تحت شعاع قرار می دهد. ما تنها می توانیم با همکاری یک دیگر زنجیره سرایت پولیو را قطع کنیم. می خواهم تاکید کنم که تمام طرف ها با بی‌طرفی برنامه پولیو احترام قائل شوند و اجازه دهند اطفال در هر جایی که هستند واکسن را بگیرند.
از آغاز سال روان میلادی تا کنون 53 طفل در افغانستان برای همیش فلج گردیدند که 35 مورد از این واقعات از حوزه جنوب، 8 مورد از غرب، 6 مورد از جنوب شرق، 2 مورد از شرق و 1 مورد از حوزه های شمال و شمال شرق گزارش شده است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
پولیو میلیتیس یا پولیو یک مرض فلج کننده و در بعضی از موارد کشنده است که ویروس پولیو عامل آن می باشد. ویروس پولیو به سیستم مرکزی اعصاب حمله ور شده و در طی چند ساعت می تواند شخص را فلج کند. این مرض می تواند مردمان را در هر سن و سال مصاب کند، اما اطفال زیر سن 5 خاصتاً در خطرند. از پولیو میتوان از طریق تطبیق واکسین جلوگیری کرد، اما وقتی کودکی به آن مصاب شد دیگر دیر شده است. در سال 1988 مجمع جهانی صحت وعده سپرد تا پولیو را که عامل فلج کننده 350 هزار کودک در 125 کشور جهان است محو کند. سهمگیری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده USAID با محو پولیو در قاره امریکا در سال 1994، در بحرالکاهل غربی در سال 2000، در اروپا در 2002 و اخیراً در سال 2014 در افریقا کمک نمود. در نیمه ماه آگوست افریقا در 4 سال گذشته من حیث فارغ از واقعه جدید پولیوی وحشی تثبیت شد. نایجریا آخرین کشوری بود که معیارهای سختگیرانه این تثبیت را پوره کرده شامل دسته 46 کشوری در منطقه گردید که این موفقیت تاریخی صحت عامه را به دست آورد. امروز وقایع پولیو تا 99.9% در جهان محو شده است، اما هنوز نیز افغانستان و پاکستان کشورهایند که وقایع اندمیک پولیو را تجربه می کنند. در بسیاری از کشورها عزیمت به سوی محو پولیو راه آسانی نبوده است. جنگ‌های دوامدار، دور افتادن مناطق، اجتماعات بیجا شده، معلومات نادرست و سایر آزمون‌ها باعث کندی مساعی کشورهای گردیده است که می‌خواهند با این ویروس مجادله کنند. با آن هم باید انتقالات باقی مانده ویروس متوقف شده، پاسخ ارتقایی در برابر آن همچنان ادامه یابد. آنها می توان از طریق وقف کردن بلامنقطع، جستجوی راه حل خلاقانه و کار فوق‌العاده جوامع محلی و حکومت کشورها و همچنان شریکان بین‌المللی جهان فارغ از پولیو را امکان پذیر ساخت. در شراکت با این کارمندان بیشمار صحت، رهبران جوامع و رضاکارانی که هیچگاه در راه رسیدن به آخرین کودک کوتاهی نکردند، حمایت اداره معاملات‌های انکشافی ایالات متحده USAID برای محو جهانی پولیو سبب گردید تا همساله بیشتر از 400 میلیون از کودکان در برابر پولیو واکسین شوند. امروز نزدیک به 19 میلیون می توانند راه بروند. در غیر آن این عده مفلوج بوده و 1.5 میلیون دیگر که امروز زندن ممکن از مرض پولیو می مردند. سال روان 2020 به دلیل برای تجلیل از روز جهانی پولیو مناسب است که منطقه افریقا فارغ پولیو وحشی در شرایط اعلام می گردد که همگیر ویروس کرونا هنوز به اخلال مراقبت های صحی ضروری در سرتاسر جهان به شمول برنامه معافیت جهانی ادامه می دهد. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده همراه با شریکان آن طرحی را در نظر دارند تا با استفاده از درس عبرتی که آموخته شده و زیربناهایی که از طریق آن برای رسیدن به محو کامل پولیو کار گرفته شده بتوانند به سوی راهیابی برای پاسخدهی به همگیری کنونی و شیوع سایر امراض ساری به جلو حرکت کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما رو از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. چنانچه شیوع ویروس کرونا ضربه مهلکی را به اقتصاد ایالات متحده وارد کرده و امیدواری ها برای بسته کمک فوری حکومت کاهش یافته است، صنعت خطوط هوایی این کشور با خسارات مالی رو به افزایش مواجه شده است. ماریما دیالو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از همکارم سحر عظیمی میشنوید.
از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان، صنعت خطوط هوایی مسیری پرفراز و نشیب را تجربه کرده است. کارل مور از دانشگاه مگیل میگوید رکود فعلی این صنعت بحران‌های قبلی را از خاطر می‌زداید.
ما شاهد پروازهایی هستیم که در ماه مارچ و اپریل 90% کمتر از سال قبل بوده است. بنابراین حالا زمان وقوع یک بحران بزرگ است و صدها هزار نفر در صنعت خطوط هوایی کار می کنند. و وقتی به صنعت خطوط هوایی، مسافرت و هتل‌ها فکر می کنید، میلیون ها امریکایی از این صنایع درآمد کسب می کنند.
طبق تخمین‌های گروه اقدامات حمل و نقل هوایی، تقریباً 5 میلیون شغل حمل و نقل هوایی در سطح جهان در معرض خطر قرار دارند. در اوایل سال جاری، شرکت‌های خطوط هوایی ایالات متحده میلیاردها دلار به صورت وجهه نقد و قرضه دریافت کردند که به حفظ شرکت‌ها کمک کند. امیدواری‌ها به این بود که شیوع این ویروس اکنون فروکش کرده باشد، اما این طور نبود. کالر مور از دانشگاه مگیل اضافه می کند.
آنچه ما مشاهده کرده ایم این است که سفرهای داخلی در امریکا تا حدود افزایش یافته است، اما سفرهای بین المللی به شدت کاهش یافته و حتی سفرهای داخلی قریب به سال گذشته نیز نمی باشد. بنابراین ما بحران مداوم داریم. شاید یک موج دوم ویروس کرونا داشته باشیم. مطمئنا تعداد افرادی که مریض می شوند بسیار بیشتر از حدی است که در این زمان از سال توقعی آن را داشتیم.
مذاکرات بین کنگرس و قصر صفه در مورد بسته جدید کمک ها با نشانه های کمی مبنی به دستیابی و توافق در آینده نزدیک ادامه دارد. این امر باعث شده شرکت های هوایی استخدام و اشتغال را کاهش دهند، بازنشستگی پیش از موعد را ارائه دهند و اقدامات دیگری برای کاهش هزینه ها انجام دهد. ازریل شکید از دانشگاه باستن می گوید
در چند سال گذشته قبل از کووید این صنعت مبالغ هنگفته مقدار بسیار زیادی از پول را هزینه سود سهامداران و همچنین خرید مجدد سهام که معادل سود سهام است به سهامداران پرداخت می کردن. در اصل آنها در حال حاضر پول نقد بسیار کمی دارند.
اما در حال حاضر خسارات جمعی مالی ربع سوم برای شرکت‌های امریکن یونایتد دلتا، ساوت وست و آلاسکا بیش از 11.5 میلیارد دلار بوده است.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، در حالی که شماری از ایالت‌های پرنفوس استرالیا محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا را کاهش دادند، کارشناسان می‌گویند که این کشور توانسته است که این بیماری را تحت کنترل قرار دهد. فلمرسل خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردانی در آن را مروی زمانی تقدیم شما می‌کنم. زندگی در بسیاری بخش‌های از استرالیا دوباره به حالت برگشته است که قبل از گسترش ویروس کرونا بود. محدودیت‌های بیشتر در ایالت نیو ساوت ولز روز جمعه کاهش یافت. عبادتگاه‌ها اجازه حضور 300 تن را در یک وقت دارند و همچنان ظرفیت سالن‌های ورزشی نیز افزایش یافته است. انتظار می‌رود 40,000 علاقمند ورزش روز یکشنبه در بازی نهایی مسابقات لیگ رگبی ملی در سیدنی شرکت کنند. در سرتاسر استرالیا، کشوری که نفوس آن به 25 میلیون میرسد، خوشبینی‌های محتاطانه وجود دارد که کم از کم در حال حاضر ویروس کرونا مهار شده است. در این کشور بیش از 27,400 مورد مثبت و 900 مرگ ناشی از این ویروس از جنوری سال روان به این سو ثبت شده است. گرگ هان، وزیر صحت فدرال استرالیا، میگوید که بسته شدن سرحدات استرالیا برای مسافران خارجی در ماه مارچ نقش مهمی را در مبارزه با این ویروس ایفا کرده است.
آنچه را ما در سراسر این کشور دیده ایم این است که ما فوق‌العاده خوب عمل کرده ایم و چهار چیز در آن نقش داشته است. مرزهای بین المللی ما، دوم روند آزمایش که به طور یک نواخت در همه ایالت‌ها و ساحات این کشور به طور مؤثر صورت گرفته است، سوم روند رادیویی با معیارهای بسیار عالی بسیار چشمگیر بود. ایالت ویکتوریا با مشکلات زیادی روبرو بود، اما در حال حاضر بهبود یافته است. به نظرم این خود یک پیام مهم را می رساند و رعایت فاصله های فیزیکی نیز نقش داشته است.
محدودیت ها بر سفرهای بین المللی به داخل و خارج از استرالیا تا سال آینده ادامه خواهد داشت، اما با این حال سفرهای مسئول نیوزلندی ها به نیو ساوت ولز و سرزمین شمالی آن کشور صورت می گیرد. در همین حال بسیاری از استرالیایی ها هنوز هم ناباور و نگران خانواده و دوستانشان در حالی هستند که موارد ویروس کرونا در سایر نقاط جهان افزایش یافته است. راینا مک انتاری، استاد امنیت زیست در انستیتوت کربی پانتونی نیو ساوت ولز، میگوید که وضعیت در ایالات متحده آمریکا و انگلستان وحشتناک است. وی میگوید وضعیت کاملا تکان دهنده است. زمانی که به بیماری های همگیر فکر میکنیم، تصور نمیکنیم کشورهای سرشار از منابع و با درآمد بلند در لبه فروپاشی باشند، اما این وضعیت است که ما آن را دیده ایم. قرار است که برخی از سخت ترین محدودیت هایی که در جهان نظیر آن دیده نشد در شهر ملبورن استرالیا هفته آینده کاهش بیابد. مرکز این شهر در وضعیت اضطراری ویروس کرونا در استرالیا قرار داشته است، اما مقامات امیدوارند که دستورات سختگیرانه در خانه باقی ماندن و سایر اقدامات اعمال شده برای بیش از 100 روز تاثیرات مثبت را در پی داشته است. مقامات استرالیایی علاوه کردن با آن که ویروس کرونا در این کشور تا حد زیاد مهار شده است، اما پیروزی را زمان جشن می‌گیرند که واکسین معتبر و مسئول این ویروس در سرتاسر جهان در دسترس قرار داشته باشد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
We'll be right back.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا باشین.